أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امید از خدای متعال دلهای همه ما رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافداه و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلوات عنایت کند. بحث ما این روزها در تفسیر سوره مبارکه نور است. امروز 55 آیه از این سوره رو مورد بحث قرار میدیم که خیلی معرکه بحث مفسران و اقوال و آراء مختلفی است. این سوره مبارکه و این آیه مبارکه که امروز مورد بحث قرار میگیرد در میان تفاسیر هم اهل سنت هم شیعه از منظرهای مختلفی مورد بحث قرار گرفته. قرآن کریم می‌فرماید: وعد الله الذين آمنوا منكم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون. برادران عزیز، خواهران گرامی، عنایت بفرمایید من این آیه رو که عرض کردم مورد اختلاف نظر زیاد مفسران شیعه و سنی است، امروز مورد بحث قرار بدم. قرآن کریم بعد از آنی که بحث منافقان و بحث صفات مؤمنان و مطالب دیگری رو مطرح کرد، در این آیه می‌فرماید خدا به کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح داشته باشن. این دو تا ویژگی، ایمان بدون عمل ناقصه. کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح داشته باشن، خدا بهشون قول میده، وعده میده که اینها روی زمین خلیفه بشن، حکومت تشکیل بدن، قدرت به دست اینها بیفته. کما اینکه این اتفاق در گذشته هم افتاده، افرادی به خاطر ایمان و عمل صالح و اعتقادات و پاکیشون خدا بهشون قدرت داده، حکومت داده، سلطنت داده. دو تا بحث ابتدا تو این آیه مطرحه. یک، منظور از کسانی که خدا در گذشته بهشون قدرت داده، سلطنت داده، خلافت روی زمین و حکومت داده چه کسایی هستند؟ دو، منظور از کسانی که خدا وعده حکومت در آینده بهشون داده چه کسایی هستن؟ چون تو این آیه دو تا مطلبه. یک، می‌فرماید ما در گذشته به بعضی‌ها به خاطر ایمان و عمل و اعتقاداتشون حکومت دادیم، قدرت دادیم روی زمین. در واقع اینها مدتی رو حکومت کردن، قدرت داشتند. مطلب دوم می‌فرماید مسلمونا، ما به شما هم در آینده این قدرت رو میدیم که شما هم روی زمین حکومت کنید و بتوانید در واقع حکومت دینی تشکیل بدید، دینتون محکم باشه، امنیت ایجاد کنید. خب مفسرین گفتن منظور از اون حکومت در گذشته شاید منظور حکومت حضرت سلیمانه، چون خدای همچین قدرتی به حضرت سلیمان داد، همه چیز در اختیارش بود، حکومت صالحان تشکیل شد، به عدالت حکومت میکرد و حسابی مملکتش رو از نظر در واقع مدیریت دینی میکرد. شاید کم استخلف الذین من قبلهم منظور حکومت حضرت سلیمان و همچنین پدرش داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، خدا داره به مسلمان میگه ببینید ما در گذشته به بعضی ها حکومت دینی دادیم، از جمله مثلا حضرت داوود و سلیمان. بعضی ها گفتن منظور اینه، بعضی گفتن نه منظور بنی اسرائیلن که بعد از نابود شدن فرعون خدا به اینا حکومت داد، قدرت داد، حاکم شدن. قرآن کریم می‌فرماید در سوره اعراف آیه 127 نمکن لهم فی الارض، ما به اینها یک تمکین و قدرتی در روی زمین دادیم، بنی اسرائیل آقایی کردن، بزرگی کردن، حکومت کردن بعد از نابودی فرعون. شاید کم استخلف الذین منظور این باشه. احتمال سوم گفتن نه مقصود مطلق حکومت‌های صالحی است که در گذشته بوده. بالاخره قبل از اسلام حکومت‌های صالح هم گاهی تشکیل شده، یکیش حضرت سلیمان بوده، یکی حضرت داوود بوده، یکی بنی اسرائیل بودن. به هر حال خدا می‌خواد بفرماید این مسبوق به سابقه است، شما تاریخ رو مطالعه کنید، ما قبل از اسلام به بعضی از اولیا، آدمای خوب، حکومت دادیم، قدرت دادیم. ما الان کاری نداریم منظور از این گذشته چیه، هر چی هست گذشته. کم استخلف الذین من قبلهم، کسایی که در گذشته بهشون قدرت دادیم، حضرت سلیمان باشه، حضرت آدم باشه، قوم موسی باشه، این دیگه گذشته. مهم اینه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، این یعنی چی؟ که مسلمونا ما یه همچین حکومتی در آینده به شما هم میدیم اگر مؤمن باشید، اگر ایمان داشته باشید، عمل صالح انجام بدید، یه همچین قدرتی رو به شما میدیم. مرحوم علامه طباطبایی محکم ایستاده و همه تفاسیر دیگر رو در اینجا مورد نقد قرار داده، میفرماید الا و لابد منظور از این آیه حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. از جاهایی که مرحوم علامه به ضرس قاطع دفاع میکنه و خیلی با در واقع بیان محکمی ورود پیدا میکنه همین آیه است. میفرماید این حکومت جز در زمان حضرت مهدی ارواح نافدا تشکیل نخواهد شد، چون خدا میفرماید این حکومتی که مسلمونا ما به شما وعده میدیم سه تا ویژگی داره. یک، لیستخلفنهم فی الارض، حکومت دست شما میفته، شما خلیفه روی زمین میشید. دو، ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دین ثابت میشه، بیدینی از بین میره، تدین تو جامعه میاد. سوم، ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، تمام ترس و ناامنی از بین میره، جامعه امن میشه. ایشون میگه جامعه ای که حکومتش دینی باشه یک، امنیت کامل باشه دو، دین مردم ثابت باشه به هیچ بدون هیچ لطمه ای سه، این حکومت در زمان حضرت حجت ارواح نافدا هست. که این آیه در واقع از آیه هایی است که داره وعده حکومت جهانی امام زمان رو به مسلمانای صدر اسلام میده. حالا شاهدم داریم بر این قصه، چون امام صادق علیه السلام فرمود نزلت فی المهدی و آبائه، این آیه درباره مهدی ما، درباره عضو میخوام و اصحابه، درباره حضرت مهدی و اصحابش نازل شده. چندین روایت داریم ذیل این آیه که این آیه درباره حکومت جهانی اون حضرت. بله مفسران دیگه چیزای دیگه هم گفتن، منظور از این حکومت، حکومت پیغمبر تو مدینه است. بعضی ها به حکومت امیرالمومنین زدن، بعضی ها به چیزای دیگه تفسیر کردن، ولی به نظر میرسد این آیه شریفه، این سه تا وعده‌ای که داده، یکی حکومت، یکی دین ثابت میشه، دین اسلام محکم میشه، پابرجا میشه. الان اینطور نیست که، الان دینای دیگه هم تو دنیا زیاده، در کره زمین اسلام هست ولی اسلام جهانی نیست. و سوم اون امنیت نهایی که ایجاد میشه، دیگه کفار نمیتونن هیچ لطمه‌ای به دین و اسلام بزنن. این آیه در واقع اشاره به همون نکته است. و در پایان آیه هم خدا میفرماید یعبدوننی، اینم یه شاهد که حرف علامت صحیحه، این آیه منظور حکومت امام زمان ارواح و نافده است. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یه دورانی میاد دیگه همه خدا پرست میشن، مشرکی وجود نداره. و من کفر بعد از ذالک، هر که بعد از تشکیل حکومت حضرت حجت کفران بورزه، این قدر این نعمت رو ندانه، فاولئک هم الفاسقون. این آیه‌ای که خدمت شما عرض کردم که حالا یه مقداری توضیح بیشتری خواهم داد، تفسیر نمونه حضرت آیت الله العظما مکارم حفظه الله که یادیم از ایشون، چون چند سال در این منبر حرم ایشون تفسیر گفتن، یادی از ایشون هم داشته باشیم. ایشون هم این قول رو نقل کرده که منظور حضرت مهدی ارواح و نافده، اما اصراری بر این قول نداره. میفرماید این قول هست، اقوال دیگه هم میتونه باشه، منظور حکومت پیامبر تو مدینه باشه، منظور حکومتایی باشه که ایشون میگه هر قومی که ایمان و عمل صالح داشته باشن ممکنه خدا بهشون یک حکومت دینی بده، امنیت بده. لذا این آیه مطلقه، الزاماً در مورد حضرت مهدی ارواح و نافده ضرورتی نداره ما در واقع آیه رو منحصر کنیم. بله ایشون هم اینو تأکید میکنه که این آیه یکی از بزرگترین مصادیقش حکومت جهانی حضرت حجته، اما میگه مانع از این نیست که اگر یه جایی رو کره زمین یه افرادی پیدا شدن با ایمان و عمل صالح تلاش کردن خدا بهشون حکومت بده. این فل ارض میگه منظور کل کره زمین نیست، یه گوشه زمینم شامل میشه. این دیدگاهایی است که مفسرین دارن، ضمن احترام به همه این عزیزان که یک مفسر قرآن میدونید تلاش میکنه از سیاق آیات، از روایات، از اون چه که در حال علمش اختزا میکنه آیه رو بیان کنه. اقوال دیگه هم ذیل این آیه هست، اما اجازه بدید ما همین قول مرحوم علامه رو تقویت کنیم که این آیه شبیه اون آیه است که در سوره توبه آیه 33 می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا پیغمبر رو فرستاد و یه روزی این دین اسلام جهانی میشه، حکومت واحد تشکیل میشه، همه ادیان و همه در واقع افراد زیر پرچم اسلام میان. اتفاقا ذیل این آیه هم روایات داریم منظور حکومت حضرت حجت ارواح و نافده است. عزیزان میدونید برخی نویسندگان، برخی از علما کتابهایی نوشتن، آیاتی که در قرآن راجع به حضرت مهدی ارواح و نافده است رو جمع‌آوری کرده، بعضی 80 آیه، بعضی 120 آیه، آیاتی که باطنش و تعویلش و در واقع کنهش مربوط به حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح و نافده هست. اجازه بدید دو سه جمله من راجع به آن حضرت، حالا که بحث رسید به این آیه 55 که در روایت دارد نزلت، این آیه نازل شده درباره حضرت مهدی و اصحابش، اصحاب مهدی کسایین که ایمان و عمل صالح دارن، خدا بهشون حکومت میده، امنیت میده، دین ثابت میده. یه چند جمله من درباره اون حضرت صحبت کنم. البته ما چند جلسه است تو برنامه های سمت خدا راجع به حضرت مهدی مفصل صحبت کردیم، ولی از این نامه یک شخصی از کنیا اجازه بدید من بحث رو شروع کنم. یک فردی از کنیا به نام ابو محمد یه نامه ای نوشت به علمای عربستان حجاز. میدونید در اونجا یک به اصطلاح رابطت العالم الاسلامی هست که اینها پاسخ میدن به سوالاتی که از سراسر دنیا میاد. این شخص کنیایی نامه ای نوشت به رئیس این مجموعه در عربستان در حجاز به نام آقای محمد صالح. گفت آقا من دلم میخواد نظر اهل سنت راجع به حضرت مهدی بدونم. من به عنوان یک کنیایی یه مسلمون برام شبهه پیدا شده راجع به حضرت مهدی ارواح نافدا، که آیا واقعا این عقیده بین المللی است، یه عقیده جهانی است، یه عقیده است که تو همه کتاب‌ها اومده اهل سنت قبول دارن یا نه. من آدرس این نامه رو و جوابشو میدم عزیزان ببینید. تفسیر نمونه جلد هفتم، در اونجا ذیل همون آیه‌ای که عرض کردم، آیه سوره توبه ارسل رسوله بالهدا، اونجا بخش‌هایی از این نامه رو، تفسیر نمونه فارسی هم هست دیگه، میتونید باز کنید مطالعه کنید، اونجا آورده. این آقای محمد صالح نامه این آقا رو داد به 5 تا از علمای بزرگ حجاز، و اینها که خب طبیعتاً گرایششون هم وهابی است، پاسخ مفصلی نوشتند برای این جوان کنیایی که این پاسخ منتشر شده. من نمیخوام همه اون پاسخ رو بخونم، فقط چند تا نکتش رو اشاره میکنم. 1، نوشتن قصه مهدویت غیر قابل انکار است، چون روایاتش متواتره. متواتر به چیزی میگن که اونقدر حدیث داره که نمیشه انکار کرد، مثل حدیث قدیر. یه چیزی رو وقتی یه خبر داریم میگن خبر واحد، 2 تا 3 تا 5 تا داریم میگن مستفیض، یه وقت نه اونقدر آدم نقل میکنه که نمیشه. مثلا الان یک کسی 50 نفر بیان اینجا به شما بگن تو خیابون تصادف شده، قبول میکنید. یه وقت یه نفر میاد. گفت روایات مهدویت متواتر است. 1، تو این نامه است، اینا متن نامه رو من شماره گذاری کردم براتون میخونم. 2، حتی ابن تیمیه که ضد شیعه است و کتاب علیه علامه هلی نوشته و تئوریسین وهابیت، تمام عقاید وهابیت از ابن تیمیه است، ایشون نیز تو کتاب منهاج السنه روایات مهدویت رو آورده و میگه قابل انکار نیست. 3، در صحیح ترین کتاب های ما از جمله صحاح کشکانه، بخاری، ترمذی، عرض میکنم ابو مسلم، دیگران مسلم و دیگران، اینها روایات مهدویت آمده. 4، بیش از 30 نفر از صحابه بزرگ پیغمبر قصه مهدویت رو نقل کردند. 5، بیش از 30 کتاب، حالا ایشون در اونجا میگه که نام میبره، مثل اخبار المهدی ابو نعیم، مثل القول المختصر فی علامات المهدی ابن حجر، کتابهای شوکانی، ادریس مغربی، میگه بیش از 30 کتاب. البته آمار بیشتره، این نامه شاید مال نزدیک 27 سال 30 سال پیشه، جدید نیست، مخصوصا تو این سالهای اخیر خیلی کتاب اضافه شده. میگه بیش از 30 کتاب مستقلن علمای ما راجع به مهدویت و وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا نوشتن. لذا داستان مهدویت داستانی نیست که کسی بخواد بهش هجمه کنه، انکار کنه. بله ممکنه اختلاف نظر بین ما و اهل سنت تو بعضی مسائلش باشه، اما اصل این که آخرین وصی پیامبر ایشونه، حکومت جهانی تشکیل میده، جهان رو پر از عدل میکنه. اگر یک روز از عمر عالم باقی مانده باشه این اتفاق خواهد افتاد. اینا روایاتی است که فراوان تو منابع آمده و در واقع کتاب‌های فراوانی هم نوشته شده. به فضل خدا چند سال قبل یک کتابی نوشته شد که مقام معظم رهبری حفظه الله از این کتاب رونمایی کردن، شخصا اومدن رونمایی کردن به نام دانشنامه مهدوی. این کتاب فارسیه، در چند جلد چاپ شده. یه وقت عزیزانی که علاقمند هستید بگیرید مطالعه کنید. کتابی بود که مورد توجه معظم الله قرار گرفت. اینم یه نکته. آخرین نکته‌ای که عرض کنم برادران، خواهران، جوانان عزیز، ائمه ما در ارتباط با مردم دوران آخر الزمان نگران بودند. یک، تعاریف ویژه‌ای از این مردم کردند. دو، اما نگران بودند چون غیبت طول می‌کشه، مردم دسترسی به امامشون ندارن، طبعا شبه افکنان زیاد میشن، سیادا زیاد میشن، حق بازا زیاد میشن، علیه دین کار میکنن، ولذا خیلی ائمه ما نگه، حتی گریه میکردن گاهی برای این دوران. امیرالمومنین اشک میریخ، امام صادق اشک میریخ، میفرمود من نگران دوران آخرالزمانم. همین پدر بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیه، حضرت موسی بن جعفر فرمود اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی پنجمین امام از نسل هفتم که میشه امام زمان ارواح و نافدا غیبت میکنه، الله الله فی ادیانکم، مردم مردم مواظب دینتون باشید، مردم دینتون ازتون نگیرن، مردم شبهه براتون ایجاد نکنن. این یه نکته که خیلی نگران این دوران بودن. اما نکته دوم که بگم قلبتون شاد بشه، تعریفای عجیبی که ائمه از مردم دوران غیبت کردن که گاهی به مردم زمان حضور برخورده. یعنی پیغمبر اکرم نشسته اصحاب جلوش، میفرماید برادرای من کجان؟ عین اخوانی؟ میگن آقا ما برادرای شما این دیگه، نحنو اخوانک. لا انتم اصحابی، شما اصحاب منید، برادرای من کجان؟ گفتن یا رسول الله منظورتون چیه؟ فرمود کسانی که بعدن میان منو نمیبینن، امامم نمیبینن، اما به امام غایب و پیغمبری که در بینشون نیست اعتقاد دارن. خمسشو میده، نمازشو میخونه، همین کارهایی که شما الان ماه رمضان روزه میگیره. مگه امام زمان به شما گفته روزه بگیرید؟ مردم آستانه ماه رمضان پیغمبر اکرم خطبه میخوند، میفرمود ماه رمضان اومده روزه بگیرید. پیغمبر معجزه داره، شق القمر دیدن. آستانه ماه رمضان امیرالمومنین خطبه میخوند، میفرمود ماه رمضان شد. مگه شما پیغمبر و امام به من و شما گفته؟ نه آقا، علما از کتابا خوندن، استخراج کردن، تو رساله ها نوشتن یکی از واجبات روزه است، همه دارن روزه میگیرن. یکی از واجبات خمسه، بابا میاد 20% مالشو میده. یکی از واجبات زکاته، کشاورز میاد زکاتشو میده. این مردم معلومه بالان والان. فرمود برادرای من اونان، شما اصحاب منید. گفتن یا رسول الله ما که تو بدر بودیم، احد بودیم، قرآن در بین ما نازل شده، ما برادر شما نیستیم. فرمود علتش اینه، اونا صبری دارن که شما ندارید، تحمل یه عمر میاد امام زمان. خیلی ها خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، فرمود پیر مردمون مردن، جوونامون پیر شدن، بچه هامون جوون شدن، چقدر نسل اومده رفته، امام زمان غایبه و مردم اعتقاد دارن. این یک تعریفای عجیبی که خیلی مهمه. ببینید من چند تاشو نوشتم براتون بخوانم. فرمود کسایی که در دوران غیبتن به منزلت من کان معه، مثل کسایی هن که تو رکاب امام زمانه، کمن کان مع رسول الله، مثل کسایی هن که با پیغمبر بودن، کمن قارع مع رسول الله، مثل کسایی هن که در کنار پیغمبر با شمشیر به سیفهی به سر دشمن کوبیدن، کمن استشهد مع رسول الله، مردم دوران غیبت مثل اونایی هن که کنار پیغمبر به شهادت رسیدن. هی بردن بالا. اول فرمود مثل پیغ اصحاب، بعد فرمود مثل مجاهدا، بعد فرمود مثل شهدای زمان پیغمبرن. من اگه بخوام اینا رو بگم فرصت اجازه نمیده. چه تعریفای عجیبی ائمه ما، امام صادق، امام سجاد علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود مردم زمان غیبت از همه مردمان زمانای گذشته بالاترن. او تعجب کرد، آقا این چه حرفیه؟ امام سجاد میفرماید ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی المنتظرین لعملهی افضل من اهل کل زمان. آقا خودش توضیح داد. عزیزان، برادران، خواهران، این توضیح رو دقت کنید، کلام امام سجاد رو. فرمود میدانید چرا این مردم از زمانهای قبل بالاترن؟ لأن الله اعطاهم من العقول والافهام ما صارت الغیبت عندهم کالمشاهده. برای اینکه خدا انقدر به اینا عقل داده، فهم داده، درک داده که غیبت با حضور براشون یکیه. یعنی امام زمان اگه میومد بهشون میگفت نماز بخون، خمس بده، با الانی که نیست یه مرجع تقلید میاد میگه آقا من استفاده کردم از روایات، باید خمس بدی، نماز بخونی، براشون یکیه. یعنی چی؟ نه جایگاه ها، جایگاه امام زمان با هیچ کس قابل مقایسه نیست. فرمان فرمود اینا غیبت با مشاهده براشون یکیه. یعنی اگر امام زمان در واه نامدا هم ظهور بکنه، همین کارهایی رو انجام میدن که الان انجام میدادن. نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، قرآن میخونن. اینطور نیست دست و پاشون رو گم کنن بگن ای آقا اگه امام زمان بیاد. نه، همین کارهایی که درست عمل میکنن. صارت الغیبت و عندهم کالمشاهده. و من همینجا اجازه بدید یه استفاده در واقع مهمی از این حدیث داشته باشم و بحثمو با این استفاده و یه نکته دیگه جمع کنم. آقایان، خواهران، برادران، این روایت میخواد بگه مهمترین وظیفه مردم، دقت کنید چی میگم، مهمترین وظیفه مردم در دوران غیبت احساس حضوره. یعنی بدانن امام راکت نیست، امام دور از صحنه، امام در بین مردم. خود امام زمان فرمود من تو اجتماعات شما میام، پارو فرشای شما میذارم، تو بازار شما میام، به جمعیتهای شما سلام میکنم. این احساس حضور مهمه که مردم احساس کنن همه جا امام ناظر بر اعمالشونه. شب قدر پرونده ها پیشش میره، ملائکه در خانش میان. این احساس حضور مهمترین نکته ایست که ما باید تو قصه امام زمان داشته باشیم. چون احساس حضور میکنیم براش صدقه میدیم، چون احساس حضور میکنیم براش دعا میکنیم، چون احساس حضور میکنیم تو گرفتاری ها بهش متوسل میشیم. این خیلی مهمه، این مهمترین نکته است. و آخرین نکته ای که حالا من چون دیگه نمیرسم شاید بعدن راجع به حضرت حجت ارواح و نافدا صحبت کنم، به بهانه آیه 55 سوره نور این نکترم بگم. ائمه ما خیلی نگران آسیبهای دوران آخر الزمان هم بودن، آسیبهای مهدویت. من توی مقاله 12 تا از این آسیبها رو نوشتم، چاپ شده. الانم نمیخوام اون 12 تا رو بگم، وقت اجازه نمیده. ولی عزیزان، برادران، خواهران، ائمه ما نگران یک سلسله آسیبهایی تو قصه مهدویت بودن. ساده تر بگم که عرضمو به اصطلاح بیان کرده باشم، یکی از این آسیب‌ها توقیته. اینایی که وقت تعیین میکنن برای ظهور، فرمودن اینا رو تکذیب کنید، این آسیبه. احدی حق نداره برای غیبت امام زمان، برای ظهور امام زمان وقت قطعی تعیین کنه. بله انشاءالله ظهور خواهد کرد، انشاءالله همین جمعه باشه، همین رمضان باشه، انشاءالله پیر مردمونم درک خواهند کرد. اما این که بگیم آقا سال 95 مثلا 20 فلان 18 فلان ممنوع. آسیب دیگر تعجیله. فرمود هلک المستعجلون، عجله نباید کرد، دعا باید کرد. اما این که کسی تعجیل کنه تو این قصه، دعا میکنیم، سرعتم میخوایم از خدا، اما این که عجله منجر به یه لطمه تو قصه بشه، نه. آسیب سوم ملاقات. امام زمان ارواح نافدا به علی ابن محمد سمری نوشت، آخرین وصیش و نایب خاصش، فرمود هر که ادعای ملاقات کرد تکذیب کنید. کسی حق نداره ادعای ملاقات. بله، امکان ملاقات غیر از ادعای ملاقاته. اون عالم میگه پیش سید بحرالعلوم نشسته بودم، گفتم آقا میشه خدمت امام زمان رسید؟ سرشو پایین انداخت. چی بگی آقا؟ به حسب روایات گفتن بگید نه. آقا هم ازش سوال میکردن، میفرمود نه، اگه کسی ادعا کرد نپذیرید. اون آقا میگه جلسه خصوصی شد، گفتم آقای بحرالعلوم خدمت امام زمان میشه رسید یا نه؟ فرمود چجور انکار کنم در حالی که همین هفته سینه ام به سینه امام زمان بود، آقا منو تو آغوش گرفت تو مسجد کوفه در حالی که مناجات امیرالمومنین رو میخوند. بله سید بحرالعلوم رسیده، مقدس اردبیلی رسیده، دفتر و دستک باز نکردن. این که امروز یکی میاد من امام زمانم، من همسر امام زمانم، من آقا اومده خونمون دست رو قضای ما گذاشته، پا رو فرش ما گذاشته، عرض میکنم که فلان چیز رو تبرک کرده، نه. گفتن شما در دوران غیبت مواظب این آسیب ها باشید، تعیین وقت، عجله، توقیت. آسیب دیگر آسیب علائم ظهوره. من اینو مفصل تو تلویزیون صحبت کردم، نمیخوام اینجا هم وارد بحث بشم. کسی حق نداره بیاد علائم ظهور رو تطبیق بده بر قضا، آقا فلانی دجال، فلانی سفیانی، فلانی شعیب، فلان، نه، جایز نیست. علائم ظهور یه سلسله اتفاقاتیست خودش میفته، پیش میاد، ما نباید دنبال تطبیقش باشیم. و این علائم پنج تاش حتمیه، بقیهش هم غیر حتمی. هنوزم هیچ کدوم حتمیاش ما نمیتونیم ادعا کنیم که پیش اومده، اتفاق افتاده. هرج و مرج در دولت بنی عباس از علائم ظهوره. 700 سال پیش این اتفاق افتاده، کسی نگفته علائم ظهور. بله، خروج پرچم‌های سیاه، درگیری در یمن، در شام، در سو، اینا هست تو روایات، منتها معناش این نیست اتفاق که میفته همون سال هم ظهور اتفاق میفته. نه، ما حق نداریم علائم ظهور رو بیایم از خودمون تطبیق ناروا کنیم، ادعای ناروا کنیم، کی یمانی است، کی نمیدونم سفیانی است، کی نفس زکیه است. نه، اینا منع شده. و نکته آخر این که امام زمان امام مهره، فقط امام زمان رو با قهر معرفی نکنیم. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، شمشیرش برای کافره، جوی خونش از علمای وهابی است، از اون کسایی که امروز فتوای قتل مسلمان رو میدن. که امام زمان با بنده و شما کار داره؟ امام زمان با مسیحی ها، مسیحی ها هم به ایشون ایمان میارن، تو حضرت عیسی رو پشت سر ایشون میبینن. این یک تعبیر غلطی است که ما هر کجا اسم امام زمان اومد گفتیم گردنمون آماده است. نه، دستمون آماده است، یاری کنیم. یوتعون للمهدی یعنی سلطانه. این همش امام زمان از تو واژه هامون به قهر معرفی کردیم. نه آقا، کسی شناسنامه امام زمان رو میخواد، زیارت آل یاسین، رحمت الله الواسعه است، والد مهربانه، پدر الامام کل والد، الامام کل اخ الشقیق، مثل برادر مهربانه. من این پنجتا آسیب رو خیلی سریع عرض کردم که مواظب باشید یه وقت جریان مهدویت با این آسیبها لطمه‌ای نخوره. خدایا به آبروی این قرآن قسمت میدم در ظهور قرآن ناطق، حجت ابن الحسن آخرین وصی پیامبر گرامی اسلام تعجیل بفرما. گرچه شاید امثال بنده زمینشو نداشته باشیم، اما دلمون میخواد درک کنیم این ظهور رو. خدایا ما رو جزو درک کنندگان ظهور امام زمان و شمشیرنان در رکابش قرار بده. روز نهم ماه مبارک رمضان است، بریم در خانه نهمین امام، جواد الائمه علیه السلام، امامی که در جوانی به شهادت رسید، 25 سال. این امام بزرگوار رو امروز واسطه میکنیم برای جوانامون دعا کنیم، برای ازدواجشون، برای اشتغالشون، خدایا به حق جواد الائمه، این آمارایی که تو روزنامه ها انسان میخوانه 6 میلیون بیکار در کشور، واقعا آدم کاری هم ازش نمیاد، قصه میخوره. به آبروی جواد الائمه قسمت میدم، برای تک تک جوان ها شغل فراهم بفرما خدایا، همشون و این مجردها، چه دختر چه پسر، زمینه ازدواجشون رو فراهم بگردان. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. امام جواد مجرب برای گرفتاری ها، رفع گرفتاری ها. اباسل تو زندان صدای زد میگه آقا نجاتم داد. من خودم تو کاظمین دیدم اهل سنتی که میان کنار حرم امام کاظم و جواد الائمه، مستشیعه نیستن اما متوسل میشن به امام جواد و نتیجه میگیرن و میرند. امروز بریم در خانه جواد الائمه، السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. غریبانه گوشه حجره مسموم شد، کسی کنار آقا امام جواد نبود. خب ایشون پسر داشت، دختر داشت، امام هادی، موسی مبرقه، فرزند دختر زینب، فرزندان دیگه، اما همسر نابکار ایشون رو مسموم کرد و زمینه ورود کسی رو در کنار امام فراهم نکرد. غریبانه گوشه حجره بغداد جواد الائمه جوان از شدت سم به خودش میپیچید و از شدت زهر ناله میکرد. اون شخص میگه من مدینه بودم، با امام جواد داشتیم، با امام هادی داشتیم یه جایی میرفتیم، حرکت میکردیم، یه وقت امام هادی ایستاد، 8 سالش بود امام هادی، دیدم رنگ آقا پرید، اشک آقا جاری شد، گفتم جوئل تو فداک، آقا جون قربون شما برم، چی شد؟ فرمود الان بی بابا شدم، الان توفی ابو جعفر. امام حجت خداست، فرشته ها به او پیام میدن، محدث، از این طریق متوجه شد پدر بزرگوارش به شهادت رسیده. طبق بعضی از نقل ها به تیل عرض آمد بغداد کنار بدن امام جواد. این اعتقاد ماست، امام میاد کنار امام، همونطور که خود امام جواد از مدینه آمد ایران کنار بدن موسی بن جعفر. عرض کنم آجان امام هادی تو مدینه با اشک چشم و تغییر رنگ و شکستگی قلبتون متوجه شهادت بابا شدید، مردم رو خبر کردید، اما میدونید امام سجاد چجور متوجه شد کربلا؟ تو خیمه است، زینب کبرا هم حضور داره، زنها همه ایستادن. امام حسین فرموده بود نمیخوام کسی جان دادن منو ببینه، کسی از خیمه بیرون نیاد، همه داخل خیمن. یه وقت صدای تکبیر دشمن بلند شد، صدای تکبیر بلند شد، هوا تیره و تار شد. امام سجاد فرمود پرده رو کنار بزنید، تا نگاه کرد ببیند سری بالای نیزه، فرمود عمه جان به خدا بی بابا شدم، پدرم رو به شهادت رسندند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
مظلوم تر از جواد بغداد نداشت. حضور حضرت آیت الله امینی دامت برکاته و علمای بزرگوار در مراسم ختم قرآن کریم در کنار حرم حضرت معصومه، چند لحظه دلهاتون رو میبرم بغداد، کنار اون امام عزیزی که جگرگوشه خودش رو در بر گرفته، امام موسی بن جعفر علیه السلام. مختصر میخوانم که انشاءالله به مراسم تشییع پیکر شهیدان بعد از قرآن نائل بشیم. مظلوم تر از جواد بغداد یاد ندایش آن مظهر داد تا به بیداد ندایش میخواست که فریاد کند تشنه لبایم از شدت دایم تا به فریاد ندایم آن تقی خصلت جواد اهل بیت آن که در وسوش فرو ماند کمه از هجوم درد خون شد دلش سه روز این بیبی ما به عزای پدر و برادر و برادر زاده میگریه اگر بغداد و کاظمین نرفتین اگه کربلا نرفتین اگه امام رضای قریب رو زیارت نکردی همه این آساب از آشون بی بی ما کریمه اهل بیته اون روز امروز اون کسانی که از خدا فرزند خوب میخوان بین امام متوسل شمن آنهایی که قرض دارن به دهی دارن به امام جواد بگوین کمکشون میکنن همچو شمع کشته مهراب شد سوخت کم کم تا وجودش آب شد با که گویم این غم جان کاخ را سوختند از غم ولی الله را آخه از گل زهرا گلابی مونده بود پرتوی از آفتابی مانده بود آن که با اسرار حق محرم تر است عمر او از عمر گل هم کم تر است شما به کودکان خردسال نزدیک افطار که اولین سالیست که خدا توفیق داده روزه دار باشن بابا میگه اول برای آرامش قلب بچه آب بیاریه اما جگر گوشه فاطمه زهرا توجره ای گفت تشنم لبا از آتش میسوزه اما در حجره رو بسته بودن بی بی ببخشین این طوری روزه میخوانه امه نمیتونه داغ عزیز کردشو ببینه امه نمیتونه توان ندارد مصیبت برادر زاده رو بشنوه اما بی بی ببخشین در رو بسته بودن دو کف میزدن وا ویلا وا ویلا کاش یه کسی از محارمش می آمد یه ظرف آب می داد این لبای تشنه این جگر مسموم شده رو سیراب می کرد اما یه وقت دیدن دیگه صدا نمیاد صدا در رو باز کردن دیدن بدن امام غریبانه رو زمین افتاده بمیرم برات آقای ما بدن سه روز مانده اجازه نمیدن دفن بشود اما مردم آمدن دست گل رو بدن ریختن. فضای بازار و سوق بغداد از عطر بدن امام جواد، هر کسی میاد و بور کنه استشمام میکنه. وقتی بدن رو برداشتن از زیر دستهای گل برداشتن، ولی زینب وقتی آمد تو قتلگاه بدن حسین رو از زیر شمشیر شکسته ها برداشت، بدن عزیز فاطمه را از زیر سنگ ها و نیزه ها برداشت، جنازه رو رو دست گرفت گفت خدا این قربانی رو از ما قبول کن. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و غلا غلی و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. این گونه که مؤدب کنار سفره